امروز شما میبینید در شرایطی که ما به هر یک ریال سرمایه‌مون و هر دلار و هر سنت احتیاج داریم، دولت جمهوری اسلامی هم 1.5 میلیارد دلار کمک میکنه به کشور سریلانکا. خب من سوال میکنم، سریلانکایی که حتی در پایتخت خودش ناامنی داره، یک قوم بزرگی به نام تامیل که البته از طرف هند تحریک و تجهیز و تدارک میشن، به قیمت انجام عملیات انتحاری دارن با دولت مرکزی میجنگن. این 1.5 میلیارد دلار کمک ما به سریلانکا چه توجیهی داره؟ سریلانکا آیا موقعیت استراتژیکی داره؟ تکنولوژی بالایی داره، اقتصاد نیرومندی داره، محصول کشاورزی خاصی داره که ما بدون اون نمیتونیم زندگی بکنیم یا نمیتونیم از جایی تهیه بکنیم؟ اصل نوشیدن چای موجب بیماریه. این تبلیغات ابلهانه مال انگلیس هست. حالا این آقایی میخوام میگن، لابد میخوام میگن چای سریلانکا چون خیلی خوبه، آقایی عادت کردن همین چیز رو سرد اعلا شده بسن 1.5 میلیارد کمک کردن که دیگه چای احمد تقلبی نخورن. مثلا ببینید، معلومه دولت سریلانکا یکی از دولت های مافیاییه، یکی از دولت های فاسد جهانه. دولت آقای احمدی نژاد هم مشخصه چیه. ندید من به شما میگم 500 میلیون دلار این 1.5 میلیارد رو هوا زده میشه، آقایون میشنن خلاصه لوتی خورش میکنن با هم. میمونه 1 میلیاردش. 1 میلیاردش هم دیگه مشکالهای نامرغوب ما رو به صورت اعتبارات صنعتی میندازن به اونا که اسمش باشه ما صادرات غیر نفتی داریم. بخشیش هم مربوط به این است که سریلانکا وسط در واقع در شمال اقیانوس هند، آقایون میخوان مطمئن بشن که اگه خواستن دست به ماجراجویی هایی در دریا بزنن، کشتیاشون میتونن پناه ببرن به سریلانکا یا از حمایت خدمات دریایی اونها به طور اضطراری میتونن استفاده کنن، یا هواپیماهای ما با تغییر مسیر برای پرواز از روی پاکستان و هند بتونن در مسیر دیگری از روی سریلانکا فرض بفرمایید پرواز بکنن و به آسیای دور برن. مافیا آفتی است که اجتماع ناپذیره. هر جایی که شما مافیا میبینید بدانید در اونجا حاکمیت ملی وجود نداره، چون ساده ترین تعریفی که برای مافیا وجود داره یعنی یک تشکل همگرایی که بیشتر نسبت به بیرون حالت تهاجمی داره به منظور حفظ عناصر داخلی خودش، بنابراین نمیتونه خیلی رشد کنه و باز بشه. به همین دلیل هم هستش که شما یک ملت مافیایی ندارید. مردم یک شهر نمیتونن همه عضو مافیا باشن. حتی شما فیلم داستان ها و فیلم هایی که میبینید، ببینید در یک شهر کوچیکی ممکنه 3-4 تا دسته مافیایی هستن که در خونده هایی دارن. این به دلیل بسته بودن اون کسب یا اون جامعه هستش. این بعد از انقلاب اسلامی هم اسلامیزه شده، ماهیت اسلامی بهش دادن و هم توجیهات شرعی براش درست کردن. من به صراحت به شما میگم بسیاری از اموری که در کشور ما شما میخواید پیگیری اداری بکنید از طریق مکاتبه رسمی، مراجعه به دبیرخانه، نوشتن نامه یا حتی برگزاری سمینار انجام نمیشه. شما باید بگردید این آقای وزیر، این آقای معاون، این آقای فرمانده تو کدوم هیئت، تو کدوم حسینیه، چه وقتی اونجا هست یا مال خودشه، توی اون جمع باید وارد بشید و دقیقا مناسبات مافیاییه. یعنی اگه شما واقعا میخواید اینجا رو بشناسید، من نتیجه 28 سال گذشته رو توصیه میکنم برای اینکه به شما انتقاد بدم، ببینید چند تا فیلم مافیایی ببینید. چطور یه نفر میخواد وارد یک گروه مافیایی فروش مواد مخدر بشه در ایتالیا توی فیلمای گذشته مثل 100 روز در پالرمو و امثال هم، مردی که به زانو درآمد امثال هم؟ دقیقا در جمهوری اسلامی ایران اینه، منتها به جای اون محفلهای مافیایی مثلا هیئته، همه کس توی هیئتی که آقای اسکرولادی اونجا راه نمیدن، همه کس توی هیئتی که فلان آقای وزیر هستش، آقای سخبار هرندی و حسین شریعت مداری راه نمیدن، اینا مافیاست. حتی اون زمانی که اینها به اصطلاح سرمونی های بزرگ دارن، مراسم خیلی بزرگ دارن مثلا برای عاشورا یا برای مطالب دیگری یا پس در ماه رمضان افطاری میدن، باز شما میدین یه جایی هستش که این 24 نفر جداگانه تو اون اتاق میرن قضاشون رو میخورن، یا که در جمع حضور دارن کاملا پسیف هستن، یعنی شما نمیبینید راجع به کار با کسی صحبت کنن، اما یا قبل از اینکه از جلسه خارج کنن یا یه گوشه میرین یکی دو نفر دارن با اونا صحبت میکنن، یه پاکت یه عریضه رو بهشون میدن. حالا اگر یکیشون هم حکومتی باشه به بهانه اینکه این آقا حکومتیه و حفاظت لازم داره، محافظانشون چک میکنن کسی به اینا نزدیک نشه. خب برام شما الان نگاه بکنید، حزب جمهوری اسلامی ایران منحل میشه، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منحل میشه، حزب مشارکت اعتماد ملی و بقیه که به وجود میان نمیتونن نفس بکشن، ولی یک تشکل مافیایی مثل هیئت مؤتلفه امروز اسمش گذاشته حزب مؤتلفه اسلامی. بعد جالبه اینهایی که دستشون به خونه نیروهای چپگرا و مارکسیست آلوده است در تصفیه های زندان های ما از وجود عناصر سیاسی دست داشتن، پا میشن میرن جمهوری خلق چین تا از چینی ها کسب تجربه بکنن برای اداره اقتصاد فروپاشیده ما. ببینید گرده مرتضی علی هم در چنین مانوری دچار سرگیجه میشه و آخرش میشه که 14 پیاز زمین با مغز بخوره زمین. این به دلیل فقدان ماهیت ملی، ماهیت ملی رو نمیشود مصادره کرد به نام یه ایدئولوژی، به نام یه مذهب، چون یک ملت متشکل از صدها هزار نفر برای ملت‌های کوچیکه و ده‌ها میلیون نفر برای ملت‌های بزرگه. اینها از لحاظ سن، جنس، قوم، نژاد، زبان، پیشینه تاریخی، قدرت اقتصادی، ذخایر ملی که در اونجا وجود داره، نقش تاریخی که در تعیین سرنوشت اون ملت بزرگ داشتن با هم تفاوت دارن. اداره کردن چنین مجموعه به شدت متنوع و به شدت پیچیده احتیاج به یک مدیریت بسیار قوی داره و شما برای اینکه بتونی همه اینها رو جذب کنی باید چنان میدان جاذبه عظیمی داشته باشی که همه رو جذب خودت بکنی. و اون چیزی نیست جز محور آزادی برای همه بدون قید شرط،
بله،
عدالت اجتماعی برای همه بدون قید شرط و عشق بی پایان بدون قید شرط نسبت به سرزمینی که در اون زندگی می‌کنی
و مردم کشور.
طبیعتا وقتی که ما میگیم آزادی و عدالت اجتماعی، ما برای مردم میخواییم دیگه،
بله.
اگر شما عدالت و آزادی رو به مردم ندید، هر چیز دیگری که به این مردم بدید ایریازو تهش در میاد،
بله.
در پناه این سروش هست که شما میتوانید، این ستون هست که میتوانید این سخت رو به عنوان حداقل نگه دارید. حالا در کشور پیچیده تر که تمدن مدنی و جامعه شهرنشینی پیچیده تری دارن، این سروش تعدادش خیلی بیشتره، ولی حداقلش این ستاست. ما در طول 2400-500 سال گذشته اینو داریم میبینیم، از زمان حاکمیت هخامنشی تا امروز در جهان این سروش حداقل بوده. اگر که سپاهیان ایران میرفتن به آشور رو سرنگون میکردن و تا قلب اروپا پیش میرفتن، از ترکیه هم میگذشتن و تا مرزهای اوسی و در شمال کرواسی پیش میرفتن، به دلیل همین بود که حاکمیت ملی شاهنشاهی هخامنشی ایران به ملتهای سررای ستا روشن رو میداد. یعنی آزادی برای همه، عدالت اجتماعی از با در با رعایت نسبت‌های تاریخی و رعایت و مناسبات اون زمان، نه دقیقا مشابه اون چیزی که ما امروز به نظر می
رسد.
در کشور ما الان اینجور نیست. شما می‌بینید سیستان و بلوچستان هنوز ناامن‌ترین و فقیرترین منطقه کشور ماست. رفتن در اونجا یک بندر آزاد ساختن، چابهار، چه تأسیسات عظیمی در اونجا ساختن که من مدتی در اونجا کار کردم. پایگاه در پایگاه هوایی کناره که اخیراً هم یک هواپیمای F4 ما در اینجا به طرز مشکوکی سرنگون شد، من مسئول اتمام پروژه نصب نیروگاه برق اضطراری اونجا بودم. در سال 65 و 66 اونجا مراجعه کردم و در اونجا تردد می‌کردم. از اون زمان تا به امروز خیلی وضع سیاسی و اجتماعی سیستان و بلوچستان و منطقه جنوب شرقی کشور ما عوض نشده. آخرین فاجعه‌اش هم که اون اتوبوس رو دزدیدن با مسافرانش بردن و بعدم معلوم نشد بالاخره دولت پاکستان آیا آدمرباها رو به ما تحویل داد یا نداد.
بله.
مافیا نتیجه منطقی و غیر قابل اجتناب فروپاشی درونی یه نظامه. این فروپاشی از فروپاشی سیاسی شروع میشه به فروپاشی اقتصادی وقتی که رسید دیگه قابل علاج نیست، و هنگامی که به فروپاشی فرهنگی رسید، یعنی لحظه زوال و مرگ این بیمار محتضر فرا رسیده. شما اگر هر مقدار پول، اسلحه، امکانات، تجهیزات، اعتبارات، متوجه حمایت چنین حکومتی بکنی، حتی نمیتواند از رقابت‌های داخلی خودش رو حفظ بکنه، چه برسد به خطر و تهاجم قدرت‌های بیگانه.
بله.
مثل آخر هم برمیگردد به این که بحث مافیا رو من نسعی میتونیم جلسه بعد این نظر دقیق‌تر من براتون توضیح بدم و داستان معامله تسلیحاتی شیراج هست با جمهوری اسلامی هم در سال 64-65 و این که فرانسوی ها اساساً دیپلماسیشون در رابطه با ما چگونه است و چرا هیچ وقت در ایران کسی رو به اتهام جاسوسی برای فرانسه دستگیر نمی کنند و اساساً لوژهای فراماسونری فرانسوی بعد از انقلاب در کشور ما چه نقشی داشتن. در پایان من یک نکته رو اضافه میکنم و اگه سوالی هست در خدمت هستم. اون این هستش که مانورهایی که در خلیج فارس برگزار میشه متاسفانه یکی از ویرانگری‌های اساسی که به وجود میارن تخریب محیط زیست.
بله.
یکی از دلایلی که امریکایی‌ها با کشورهای منطقه میان مانور برگزار میکنن اینجا یا خودشون دست مانورهای داخلی میزنن این هستش که انجام مانور در دریاهای بسته اینطوری در سواحل خودشون خطرناکه، هم به جهت ترسل کشتی ها و هواپیما ها و هم به جهت ویرانی هایی که در زیست محیط دریا به وجود میاره. اخیرا دیدیم چند صد دلفین در چند مرحله در سواحل ما به گل نشستن و مردن و آقایان و خانم های مسئول در کشور ما حاضر نیستن به صراحت بگن که این نتیجه فعالیت های نظامی در منطقه است. تعداد زیادی زیردریایی و کشتی‌های جنگی مجهز به سیستم سونار در این منطقه حرکت می‌کنند که اینها به صورت سامانه جهت‌یابی ماهی‌ها و آبزیان رو تخریب می‌کنند، به خصوص اونهایی که بسیار مغز پیچیده‌ای مثل دلفین دارن و پستانداران دریایی و اینها دچار جنون و بعضاً سرگیجه سردرگومی های لاعلاج میشن چون عادت به این ندارن که در محیط انعکاساتی داشته باشن، اینها از سونارهای خودشون استفاده میکنن. بعد جالبه که اینا در رادیو تلویزیون ما که خیلی هم عالمانه افاضه کلام میفرماین میگن رادارهای اینا.
بله.
یعنی اینقدر این طرف سواد و شعور نداره که ما در زیر آب از سونار استفاده میکنیم که برای شکار ماهی اکوساندرهایی که یا فیشفاندرهایی که به قایق‌های ماهیگیری است تا زیر دریایی ها یا ناوچه‌های پاسور و رزمناوهایی در کلاس تیکونتروگا که امریکایی‌ها در منطقه دارن، یکیشون هم همون کشتی هواپیمای ایرباس ما رو زد، یعنی وینسنس از همون کلاس است. اینها رادارهای کنترل سطحی و ارتفاع میان و بلند بسیار نیرومند دارن و در زیر آب در قسمت جلوشون عموماً داره یک شکل شبیه یک گنبد هستن که یک سونار مالتی فریکونسی اونجا هستش که در فرکانس‌های مختلف اشیاء و پدیده‌های مختلف رو به صورت رنگی دیجیتالی نشون میده تا اونها بتونن تصویر دقیقی از زیر آب حتی به صورت 360 درجه داشته باشن. مانورهایی که اونها برگزار میکنن این زیان‌ها رو دارن و متأسفانه مانورهای ما هم از این نوع هست. ما عموما هم یک کشتی رو با موشک میزنیم، بعد این کشتی ها یا شناورها غرق میشن. تا اونجا که من میدونم مطالعات دقیق صورت نمیگیره که اینو کجا بذارن، که وقتی که مورد حسابات قرار گرفت و غرق شد فرض بفرمایید در محلی نباشه که جریان های زیر آب رو داره به صورت منطقه به هم نریزه یا سیستم زیست محیط دریایی زیر آب رو در اونجا خراب نکنه، چرا که از همین روش گاهی برای تقویت زیست محیط دریا هم استفاده میکنن. یعنی یک کشتی فرسوده بزرگ رو بعد از اینکه مواد آرایندهش و حتی رنگ بدنش رو جدا میکنن، روغن رو ازش تخلیه میکنن، اون رو به طور دقیق و حساب شده در یک نقطه غرق میکنن، بعد از 10-15 سال به یک ریف یا دیواره زیر آبی تبدیل میشه و یک زیست محیط زیر آبی بعضاً بسیار زیبا و جالب برای غواصه و توریست‌ها به وجود میاد. در صورت این فعالیت‌ها و این مانورها سوای اون چه که برای دستاورد سیاسی هم دفعه ما داره یا نداره، ولی قطعاً به زیست محیط دریایی ما به شدت لطمه میزنه و بعدها به اثرات سوء اونها بروز میکنه، به خصوص که کوچکترین کنترل دقیقی روی کشتی هایی که میزنن صورت نمیگیره. این موشک هایی که به داخل آب میفتن حاوی مواد شیمیایی مضر به محیط زیست هستن. شما با هواپیما اگر از بندرعباس عازم امارات یا جزایر خلیج فارس باشید، گاهی یک لایه نازک نفت رو بسیار نازک که رنگ خورشید رو به آبی و نارنجی تجزیه میکنه رو بر سطح آب این منطقه میبینید، به خصوص اگر دریا در وضعیت مد کامل و سکون نسبی باشه به راحتی رو میبینید، یا حتی میبینید نفتکش هایی که تنکرهاشون رو مخازنشون رو میشورن و فاضلاب آلاینده خودشون رو به دریا میریزن. باز به دلیل فقدان عرق ملی و عدم توجه به منافع استراتژیک و نداشتن هیچ علاقه جدی نسبت به سرنوشت این کشور، دولتی که 1.5 میلیارد به کشور دور افتاده عقب افتاده ناهم و در حال فروپاشی مثل سریلانکا کمک میکنه، کوچکترین اقدام جدی برای حفظ محیط زیست دریا که این سرمایه نه فقط ملت ما بلکه بشریت به عمل نمیاره.
بله بله کاملا. صاحب متمدی، با توجه به اینکه وقتمون دیگه به پایان رسیده و خیلی مایل بودم که در این مورد بحث تجاوز احتمالی و این عملکردی که داره منتهی به این تجاوز میشه بیشتر صحبت کنیم که متاسفانه فرصت نشد، اما شما به این ویرانی هایی که در زیست محیط به علت مانورهای نظامی که به وقوع میپیوندند و بیماری جنون برخی از آبجیها مثل دلفین ها اشاره کردید، حالا یک طنز تلخ در این حاکمیت که در مورد دلفین های کشته شده در خلیج فارس، رئیس سازمان شیلات کشور ادعا کرده بود که آمریکایی ها در خلیج فارس از دلفین ها برای جاسوسی علیه ایران استفاده می کنند، باید گفت که خدا پدر مشقاسم دایی جان ناپلئون رو بیامرزه که این آقایون روی مشقاسم رو هم سفید کردن. اما یک واقعیت تلخ دیگر این است که باید هموطنانمون علل و دلایل این مانورا رو فکر کنن که برای چیز هم مجسم کنن که مباد آن روز، و آرزو میکنیم با تمام وجود که مباد آن روز این مانورها به حالت جدی و عملی در بیاد و اون وقت ببینیم چه فجایعی در پس اون خواهد بود و چه فجایع غیر قابل جبرانی. تلاش کنیم که در هر کجا و هر جا و هر زمان هر چه زودتر این اعتراضات مخالفت با تجاوز و جنگ افروزی رو به گوش هموطنان و مردم جهان برسونیم و باور کنیم که این مسئله خیلی جدی است، در یک حالت بسیار حساسی است.
من اگر اجازه بدید خداحافظی میکنم و آرزو میکنم که یزدان بزرگ ایران آفرین از هموطنان ما و همه مردم جهان، خصوصاً مردم ایالات متحده آمریکا، به مثابه قربانیان جنگی که در پیشه حفاظت بکنه، به هوشیاری هر دو ملت ایران و آمریکا چنان بیفزاید که کشورهامون رو از توطئه جنگ افروزی دو دولت غیر مسئول و خودکامه آقای بوش و آقای احمدی نژاد که این روزها در مطبوعات جهان به نام پرزیدنت A یعنی احمدی نژاد و پرزیدنت B یا آقای بوش یاد میشه، حفظ بکنه. من همه شما رو به یزدان بزرگ ایران آفرین
می‌سپارم. رامون داروز، و با آرزوی تحقق چنین آرزویی من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می‌کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره چه کسانی از برافروختن آتش جنگ متنعم می شوند و سود می برند حتی به قیمت جان ملت ها و تمدن ها. پرونده موسویان وقتی دوست ها خودی هستند و پاسبانان وطن خائن تلقی می شوند، رابطه ایران با همسایگان در خلیج فارس، مافیای نفتی و فسادهای مالی و اخلاقی در شرایط امروز ایران و در حاکمیت‌های ملی، آزادی و عدالت اجتماعی برای همه و بدون قید و شرط و عشق بی پایان و آن آب و خاک از ستون‌های مهم آن است توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.